در ذیل این خطبه کلامی داری که در موارد مشابهش هم هست. از قدم اینجور تعبیرات در چند جای نهج البلاغه اومدی، اگر فرصتی شد و خدا توفیقی داد و اینا، از این موارد دیگرش رو بعدن انشاءالله عرض خواهم کرد. تعبیرات مشابهی، گاهی تعبیراتش عیناً در یه جای دیگه هم آمده تکرار شده. با مقدمه و مؤخرش که آدم می‌بینه، کلماتی که قبلش بیان شده در اون خطبه ها، جو این کلام به دست میاد، یعنی آدم لمس میکنه با غور در این کلمات و موارد مشابهش، میفهمی که امیرالمومنین سلام الله علیه چه دردی داشت که اینا رو میگفت، چی میدید که اینا رو بیان میکرد، روش تکیه میکرد و اصرار میکرد. اینکه یک جا بفرماد محبوب ترین بندگان خدا این هست، در مقابلش هم بفرماد و آخر و قد تسمى عالما ولیس به، یا اینجا میفرماید مبغوض ترین بندگان خدا کسی که راه را گم کرده، خدا به خودش باش بود. قصه که دنیا میفهمه تکلیف آخرتی هست، دیگران دعوتش میکنند اما سستی تنبلی بی حاله، حال شدن. مبغوضترین بندگان خدا این رو برای چی میفهمه؟ در ذیل این خطبه داره که یوحنا سیأتی علیکم زمان یکفع فیه الاسلام کما یکفع الاناء بما فیه. مردم بهتون بگن آگاه باشید، یه روزی خواهد اومد که اسلام واژگون میشی، مثل ظرفی که پر از آب باشه یا پر از محتوای دیگری باشه واژگونش کنن، تمام محتواش خالی میشه، فقط یه ظرف خالی میمونه. روزی خواهد آمد که اسلام مثل ظرفی که وارونه بشه، هر چی داخلش هست میریزه بیرون، چیزی دیگه توش نمیمونه، یه هر چیزی خواهد شد. سیأتی علیکم زمان یکفع فیه، یکفع یعنی یه چیزی را واژگون کردن، وارونه کردن. کما یکفع اینا او به ما فیه، ظرفی را با هرچی در محتواش هست، هرچی محتواش هست وارونش کنن، توهی میشه از محتوای خودش. یه روزی هم میگه که اسلام از محتوای خودش توهی میشه، فقط یه پوسته، یه اسمی، یه ظاهری میمونه. بعد میفرماد ایها الناس ان الله قد اعاذكم من ان يجور عليكم ولم يعذكم من ان يبتليكم. خدا این قول به شما داده، شما را در پناه قرار داده از این که به شما ظلم کند، قول داده من به شما ظلم نمیکنم. ان الله لا يظلم الناس شيئا ان الله ليس بظلام للعبيد. قول داده اما قول نداده که شما را امتحان نکنی، بلکه برعکس تأکید کرده که ما امتحان خواهیم کرد. یکی از آیات امتحانم را امیرالمومنین ذکر فرمان قال جل من قائل، عبارت نهج البلاغه، ان فی ذلک لآیات و ان کنا لمبتلین. مبتلی یعنی امتحان کننده، مبتلا کننده، یعنی این که من میگم چنین زمانی میاد، شما به سرتون نیاد که خدا ما را نعمت اسلام را بهمون داده که خودش گفته نعمت ازتون نمیگیرن، اگر از ما بگیره نعمت اسلام را تعداد شهر را سلب کنه به ما ظلم گرده. نه، خدا ظلم نمی کنه، بی جهت نعمتی را که به کسی میده نمیگیره. ان الله لم یکن مغیرا نعمتن انعمها علی قوم حتی یغیروا ما به انفسهم. خدا نعمتی رو که میده بی جهت از کسی نمیگیره، تا اینکه خودشون زمینه گرفتن اون نعمت رو فراهم کنن. با چی؟ با کفران، ناشکری، ناسپاسی. لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. پس سنت ابتلا و امتحان یک سنت ثابتی. اگه خدا کسی را امتحان کرد، خب امتحان که می کنن که نمی برن یک کسی را در یک صدری بنشونن و کمال احترام بهش بکنن تا آخرم همین، یه امتحان نشد. مگر اینکه همون نعمت دادن و احترام کردن خودش امتحان باشه، برای اینکه ببینن در مقابل این نعمت عکس العملی نشون میده. و نبلوکم به شر و خیر فتنه. اصل امتحان اینه که یک شرط مبهمی پیش بیارن تا طرف اون چه مخفی داره اظهار کنه، اون چه در دل داره آشکار کنه، اون چه اندوخته ظاهر کنه. اگه چیزی یاد گرفته شاگردی رو که امتحان میکنن، داره چه امتحان میکنن؟ یه شرایطی پیش میارن، یه سوالاتی مطرح میکنن، معلوم میشه که چیزی یاد گرفتی که اظهار کنه یا یاد نگرفتی. امتحان اینه دیگه. خدا که امتحان میکنه یه شرایطی پیش بیار که معلوم بشه کی واقعا ایمان داره، کی طالب حقیقته، کی طالب آخرته، کی نه اهل معامله هست، اهل تظاهره. دنبال منافع دنیوی خودش. خدا این امتحان رو میکنه، اما این بدونید که امتحان کردن ظلم نیست. ان الله قد اعاذكم من ان يجور عليكم. خدا قول داده شما را در پناه قرار داده از این که به شما ظلم کند. ولم يعذكم من ان يبتليكم، اما نگفتی به شما را امتحان نمیکنه، بلکه تصریح کردی. قال جل بالقائل ان فی ذلک لآیات و ان کنا لمبتلین. ما مبتلی هستیم، مبتلا می کنیم دیگران را، آزمایش می کنیم دیگران. خب در غیر اون فرمایش که می فرماد ان من ابغض الرجال عبدا و کلاه الله را نفسه، بعد این کلام را می فرماید که روزی میاد که اسلام واژگون میشه، مثل ظرفی که واژگون بشه و کل محتواش بریزه بیرون، بشه یه ظرف خالی. اون مقدمه رو برای این میگی که شما جز کسانی نباشید که خودتون در پیش آمدن این وضع مؤثر باشید، یا اگه چنین وضعی پیش آمد فریب بخورید. اگه بخواد ایمانتون محکم باشی، باید معلوماتتون را، شناختتون را، عقایدتون را، مسیرتون را از کسی اخذ بکنید و به قول کسی اعتماد بکنید که اون برای شما حجیت داشته باشه، اطمینان بخش باشه. اما اگه به هوس خودتون، به رأی خودتون، یا به رأی کسانی که اعتمادی بهشون نیست یا حجیتی ندارند استناد کردید، استنادی که عقلاً و شرعاً شما را معذور نمی کنه، طبعاً در معرض گمراهی خواهید واقع شد. روزی آمد خواهد آمد که اسلام شما هم فقط اسلام اسمی باشه، محتوایی نداشت. در اون بخش قبلی که در جلسه فرورد کردم فرمون آخر و قد تسمع آلمن ولیس بیهی، اونجا همین نکته ها درش مندرج بود. یعنی در واقع ما بخواهیم اون ادبی رو که ما آموزش دادن که وقتی قرآن میخونید خودتون رو مخاطب آیه قرار بدید. اگر آیه ای در مقام انذار هست، فرض کنید داری که شما اینا رو میگی، اگه از عذاب جهنم نقل میکنه، فرض کنید خدا داره شما رو از عذاب میترسونه. این بود که اولیای خدا وقتی قرآن میخوندن به آیات عذاب که میرسیدن عشق از چشمانشون جاری میشد، بدنشون میلرزید. وقتی به آیات بشارت و رحمت الهی میرسید شکر خدا را بکنید، از خدا بخواهید این آیه شامل شما هم بشید و شما جز کسانی باشید که مشمول این رحمت ها قرار بگیرید. این حرف درباره کلمات پیغمبر اکرم و نعتار هم هست. یعنی ما وقتی یک حدیثی رو میخونیم که پیغمبر میفرماید، فرض کنیم که ما الان در حضور پیغمبر نشستیم داره ما میفرماید و از چیزی نهی میکنه، باید فرض کنیم که ما این داره با ما صحبت میکنیم، مگر قرائنی باشه که اون کلام مخصوص شخص خاصی بوده، در شرایط خاصی القا شده، مربوط به تکلیف عامی نیست، برای همه نیست، قرائنی داره. حالا راه این شناختن این کلمات پیغمبر آیا مال همه است یا مال بعض خاصی بودی، در این زمان خاصی، شرایط خاصی، قیودش چیه، ناسخ و منسوخش چیه. خودشون فرمودن به کلامنا ناسخن و منسوخن و عامن و خاصن، این تعبیرات در خود روایات هستن که کلامنا صعب و مستصعب. این کار زحماتی که بزرگان علما و فقها در طول عمرشون میکشن، 30-40 سال زحمت میکشن برای همین ها که عام و خاصش رو بشناسن، شرایطش رو بشناسن، ببینن چه قیدی داره، قیدی داره یا مطلق است، مخاطبش کی بوده، تکلیف ها برای این وجوب داره، استحباب داره و از سایر چیزهایی که زحمت هایی که فقهای عاملین در طول عمرشون اگر 100 سال هم عمر بکنن باز هم دست از این طریقه حقیقی که یاد گرفتن برده میداره. میدونید فقهای بزرگ ما واقعا اسوه هایی بودن که در عالم کم نظیر بودن، اونقدر به کار خودشون و راهی که بهشون آموخته بودن ایمان داشتن، اعتماد داشتن که داستانهای عجیبی داره. ولی یکی شب به ذهنم اومد، یادم اومد درد بکنم، مرحوم صاحب جواهر اعلی الله مقامه و شریف که یک ذخیره بزرگی برای همه فقها از خودش باقی گذاشت و تقریبا باید گفت همه فقها بعد از او سر خوان نعمت او نشسته. یه جایی در جواهر نوشته که امشب فرزند من جوانمرگ شد و از دنیا رفت، بنا شد که جنازش را بگذاریم در منزل تا صبح تشییع بشه و تفصیل و تکفین بشه. من خواستم که امشب چون شب اولش هست، شب اول وفاتش هست، یک خدمتی براش انجام بدم که نافع‌ترین کار برای او باشه. بسیم بشینم برایش قرآن بخونم، بشینم برایش نماز بخونم، بشینم برایش نماز بخونم، دعا کنم. هر چی فکر کردم دیدم کاری ارزشمندتر از نوشتن جواهر صاحب ندارم. یقین داشتم که نوشتن این کتاب از خوندن نماز مستحبی، از خوندن قرآن ثوابش بیشتری. نوشتن ثواب امشب جواهر را به روح پدرم اهدا کرد. چقدر آدم باید به راه خودش اطمینان داشته باشید. میاد میگه میخوام یه خدمتی برای پرچم بکنم، نور چش بشه، حالا جوان نشده از دنیا را. بهترین خدمتی میتونم بکنم اینه که ثواب نوشتن این جواهر را امشب به پسرم بدم. این احتمالی که بزرگان دین داشتن در رفتار در عملشون رعایت احتیاطات میکردن، در فتوا دادنشون احتیاطی که مناسب فتوا دادن بود رعایت میکردن، دقتهایی را به کار میبردن، اینا واقعا اسوه هست برای ما. در تاریخ دانشمندان اینا بی‌نظیرن. چنین کسانی جا داره که آدم اگه مسئله فقهی میخواد حفظ کنه، تقلید کنه، از چنین کسان تقلید کنه. اما از کسانی که مشکوک تفسیری درستی نکردند، تقوای درستی خدای نکرده نبرند، اینا چگونه میشه برای آدم اطمینان بخش باشه؟ فتحاشو میتونه و جهت داشته باشه. آخر و قد تسمى عالما وليس به، اسم خودشو عالم گذاشته اما علم حقیقی نداره. قد اقتبس جهائل من جهال و اضالیل من ضلال. هر حال منظورم این بود که ما طلبه ها باید وقتی اینجور کلمات رو میخونیم فرض کنیم امیرالمومنین داره با ما سخن میگه، میگه آ شیخ تو عالم حقیقی هستی، تو تسمیت عالما ولست بهی، واقعا تلاش کافی کردی برای اینکه علمت درست دست بیاری، از معخذ صحیحی به دست بیاری، دقت کافی در فهم کلمات خدا و پیغمبر کردی ببینی مقصود چیه، از بزرگان علما استفاده کردی، اونایی که راه صحیح رفتن با اونا مشورت کردی، ازشون سوال کردی یا نه کوتاهی کردی در اینا. در مقام عمل اون چه دانستی واقعا عمل کردی یا اینکه شیطان فریب تا به مال هوس رفتی، اون چه موجب مالی شهرتی ریاستی چیزی میشد اونا را اخذ کردی، اما اونی که این چیزا را نداشت احیانا یه خورده مردم هم باد بدبیرم میشدن اخمم میگردن باد خوششو نمیمد از فتواد یا از صحبتات، اونا با خودداری میگردی کدومش بود؟ اینا برای ماست که خودمون را مصداق فرمایشات ببینیم، تطبیق کنیم با این دو محور. اون محوری که فرمود تعانه الله علی نفسه، خدا او را یاری کرد تا اونجا که چراغ هدایت در قلبش روشن، هم خودش راه یافت و هم راهنمای دیگران شد. آیا ما اینجوری هستیم؟ حالا این میشه فرموده بود که چیا هستن؟ جلسات قبل از کرده یا نه؟ دنبال هوس‌هایی هستیم، شیطان فریب اون داده، خودمون هم گاهی متوجه نیستیم، هم خودمون راه کج می‌ریم و هم خدای نکرده دیگران را گمراهی می‌کشانیم. اعاذنا الله و ایاکم و وفقنا الله و ایاکم لما یحب و یرضا. السلام علیکم و رحمت.